أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بأسفارم اگر امکانش هست یکی از رفاقان که شما میتونید و یکی از دوستان یکی از رفاقا بیان بیان بله بله لپتاپ خودتون وصل کنید و شما اون فایل فایلی که داری و وسایل هم یعنی جامعه حادیث هم باز کنید در مسئله رو جایی که آدرس میدم متن روایت رو بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مباحثی که ابوابی که جای بحث داره در فقه الاخلاق باب فخر هست. از افعالی که در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام ازش مذمت شده فخر هست. در قرآن کریم در سوره مبارکه حدیث داره والله لا يحب كل مختال فخور. این در بعض آیات دیگه هم همین مضمون آمده و در روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده که حضرت فرمود اول من يدخل النار امیر متسلط لم يعدل، به عدالت رفتار نمی کنه و ذو ثروت من المال لم یعط المال حقه، حق مال را ادا نکرد، یعنی زکات خمس و امثال اونها ند، و فقیر فخور، فقیریست که اهل فخر باشه. باز روایت دیگر از امام صادق علیه السلام داریم فرمود آفت الدینه الحسد و العجب و الفخر، یعنی اینا به دین انسان آسیب میزن. و باز روایت دیگری از اون حضرت نقل شده است که فرمود سه خصلت هستن که خلاصون، یعنی خلاص و خصال، اذا کن نفر رجل فلا تتحرج ان تقول انها في جهنم. خلاصه سختت نباشه که بگی مناسب بود بگی انه في جهنم، یعنی اون شخص در جهنمه، اما حالا ممکنه محدود این باشه، یعنی اون خصال در جهنمه که محدود به تبعش خود اون شخص هم در جهنم خواهد. البزا یکی بزا هست، یعنی انسان حرفای قبیح و رشید به جا بیاره، ولی خویلا تکبر هست یا نوع خاصی تکبر در معشی، یکی هم فخر. خب روایات دیگری هم در این باب در مذمتش وارد شده، لذا باید بحث بکنیم هم از حیث مفهومش ببینیم که این مفهومن به چه معنا، و هم از حیث حکمش اینو باید بررسی بکنیم. زا در دو فرق بحث می کنیم. فصل اول در مورد مفهومش هست. خب ابتدا کلمات اهل لغت رو بررسی میکنیم، بعد هم یه جمع‌بندی میکنیم و راجع به مفهوم فصل در جهات مختلفی صحبت خواهیم کرد. دوستانی که سال اولشون هست، ما این که کلمات اهل لغت رو مفصل مطرح میکنیم، علتش اینه که خب ما معمولاً اینجوریست که راهمون برای کشف مفاهیم و معانی لغت اهل لسان خودمون نیستیم، مجبوریم که به لغت کلمات لغویین عرب مراجعه بکنیم و لغویین هم معمولاً در توضیح مفاهیم اختلاف در تعبیر دارن، یعنی معمولا تعابیری که در توضیح معنای کلمات به کار میبرن و تعاریفی که میگن یکسان نیستن، مختلف. و نکاتی گاهی در یک کلام یک لغوی ذکر میشه که اون نکته ناظر به یک حیثی و جهتی از اون مفهوم هست، چنانچه حالا بعداً در همین مفهوم اینو توضیح خواهم داد و تصریح خواهم کرد. این کلمات متعدد نقل کردنش و بررسی کردنش دو تا فایده داره. یکی این که این نکات مختلفی که توی کلمات اهل لغوی به زوایای یک مفهوم از جهات مختلفی پرداخته میشه، این نکات رو انسان ملتفت بهش میشه، یعنی گاهی انسان وقتی کلمات اهل لغت رو نگاه میکنه خودش در نگاه بدلی این جهات و نکات به ذهنش خطور هم نمیکنه، ولی وقتی میبینه یه لغوی متعرض شد متنبه میشه که ها این بالاخره لفظ از این حیث شمول داره نداره، این خودش منشه التفات به جهات مختلف بحث خواهد شد. نکته دوم این است که گاهی نقل مختلف یک معنا از طرف لغویین برای انسان اطمینان میاره، چون قول لغویین رو ما حجت نمیدانیم، خصوصا که نوع اینها از عامه هستند و وثاقتشون هم ما تأمل داریم عنوان یک ثقه در نقل. اما گاهی این که میبینیم یک لغت در کلمات لغویین مختلف، با اینکه اینا مشارب مختلفی دارن، خود اهل لغت مشربهای مختلفی دارن، بعضا خیلی تتبعی هستن، یعنی با استقصاء در شواهد عرفی و استعمالات عرفی کشف معنا می کنن، بعضا استنباطی هستن، یعنی بیشتر با تحلیل های ذهنی سعی می کنن معنا را کشف بکنن، مشارب مختلف لغویین دارن، با این حال وقتی که این همه معنایی رو ذکر می کنن انسان اطمینان پیدا بکنه که این لفظ معناش همین هست، این یه جهت کمک میکنه. جهت دیگه این که حتی در اون مواردی هم که به بالاخره یک اختلافی هست، انسان همین ملاحظه کلمات هست که میفهمد که این لفظ دارای دو معنا یا سه معنا هست و خود همین احتمالات مختلفی که در یک معنا در ذهن انسان پیدا میشه، خود این گاهی کلمات لغت اهل لغت برای بحث این احتمالات مختلف مفید و مؤثره. یعنی مثلا اگر انسان فرض کنه که بعضی ها دعوش اینجوریه، من دیدم اینو در کلمات بعضی فقها هم اینجوری بوده که مثلا فرض کنه که فلان فقیه مثلا کتاب لغتش المنجد، المنجر همیشه توی کتابخونه دم دستش بوده و هر داشته یه لغت نگاه کرده. خب یه معنا رو مثلا قفص و بر اساس المنجر معنا میکنه و میره. حالا که بعد که میره انسان کلمات لغتگین دیگران رو میره، بعد لغتگین یه چیزی خلاف اینو گفتن مثلا. اگر انسان مراجعه بکنه به اونا لااقل برای از دستش تردید ایجاد میشه، نمیتونه جزم بکنه که معنای لفظ همین. نقل کلمات متعدد از حیث کشف معنا این فایده رو داره، گاهی جاها ما رو به اطمینان میرسونه، گاهی جاها باعث میشه که معانی مختلفی را به ذهنمون بیاد و احتمال بدیم در یک معنا، که خب این باعث میشه که یه مرتبه جذب پیدا نکنیم به این که لفظ فقط معناش همینه و لاغه. وقتی این اجمال این معانی مختلف چه فایده‌ای داره، این خودش یه جاهایی باز کارسازه که مرحوم آخوند که کفایی اشاره کرده. اگر شما دیدید یه لفظ لغوی این دوسته معنا براش ذکر کردن، ولی اینجا میبینید در روایت فقط با یکی از این معانی تناسب داره، اصلا با اونا دیگه مناسبت نداره. میتونید معنای مستعملان پیرو توی روایت کشف کنید، با اینکه الان بگم موضوع لحین لفظ چیه نمیدونید، اما میگید این دو معنا سه معنا اونش که مناسبه با این روایت اینه، اون اصلا هیچ تناسبی نداره با این روایت، پس میتونید مستعملان بیز را کشف. گاهی هم نهایتا در روایت و آیه هم اجمال پیدا میشه، ولی خود این آیه و این روایت علا اجمالهی مفید یک مطلبیه. مثلا میگیم حالا فرض چه معناش این باشه، الف باشه، چه معناش به باشه، یه قدر متیقنی داره، به لحاظ اون قدر متیقنی شما میتونید استفاده رو کنیم از آیه و روایت. لذا ما کلمات لغوی رو به تفصیل متعرض خواهیم شد و بعد راجبش جمع بزنیم. ندارن ولی باید احراز بکنیم، درسته مثلا سکونی از عامه ولی به ساقتش احراز شده، ما برای این چیزینا به ساقت اینا چجور احراز بکنیم؟ شرحالت نه اونو از خودشونه دیگه، باز اونا هم شرحالت اینا رو کردن خود اونا رو اعتماد بشون ندارن. بله ما نمیگیم اینا تعمد در کذب و دروغ دارند، ولی معمولا آدم هایی که سره نیستن گاهی مثلا یه معنای ممکنه جازم هم نباشه در نفسش، اما به خاطر اون که رفاقت رو نداره آدم غیر سره، یه چیزی هم که تو نفسش جزمی نیست به صورت جزمی نفس اینا باعث بشه که سلب اعتماد بشه. برای اطمینان دیگه باید بالاخره فرق میکنه مواردش متعدد، در بررسی موارد که انسان خودش ضمن قضیه داره به معنا با لحاظ استعمالاتی که بوده، لفظ و بالاخره باش استعمالاتش معنوسه، این خودش یه ضمن به یک معنایی داره. گاهی با دیدن ده که دو تا لغوی هم برای انسان اطمینان پیدا میشه، در بعض جا نه، باید بیشتر نگاه مختلف. خب لذا ما اول حالا کلمات لغو میکنیم. در تهذیب اللغه ازهری اینجوری آمده، قال لیس، ایشون از لیس لغو میکنه، یقال و هذا فخیر و که، فخیر و که یعنی چه؟ ایل لدی و فاخر و که، لحظ و خسیم و که، ول فخ معروف هم وقت فاخر تو خو ففخر تو، فاخر تو خو یعنی با او مفاخره کردم، او فامد فخ کنه من آمادم فخ کنم، مقابله کردم با او در فخر کردم. فخر توهو یعنی فغلب توهو فی الفخر، در فخر کردن بر او غالب شدم، یعنی فربی حرف بر مناقب من بر مناقب او. و هوا نشد مناقب، فخر یعنی چی؟ یعنی نشد مناقب، بازگو کردن و منتشر کردن مناقب. و ذکر الکرام بالکرم، این که کرام را با کرمشون یاد کنید. و یقال فخر الرجل یفخر اذا عدد حسبه و مفاخره، و قال ابن سکیت اوف خیره فلانون الیوم علا فلان فی شرف و جلد و المنطق ای فضل علیه، یک نوع اشراف شده اوف خیره فلانون علا و علا که آمده تفضیل داده شد، برتری داده شد فلانی بر دیگری. حالا فی شرف و جلد، جلد معنای صلابت هست ظاهره، و المنطق این در گفتار میگه فعلت عن ابن عنباری اینجور نقل کرده فخر الرجل یفخر اذا حنفه، حنفه یعنی ابا و استنکاف کرد به خاطر اون عظمتی که در خودش احساس میکرد، اون خلاصه امتناع کرد از پذیرش یک کاری، پذیرش یک حرف. فقال الله عز و جل ان الله لا يحب كل مختال فخور، الفخور المتکبر ها هنا، اینجا معراش متکبره. خب مختالم یک قسم خاصی از تکبر میشه، اختیال اون نمیشه در حرکت و معشی تکبر دار. این عبارتی در سهاه داره که حالا اجمالا اینا هم بسید داره میخونید، کم کم یه معانی مختلف میاد تو ذهنتون و نکات میاد تو ذهنتون، بعد اینا رو متعرضش دوباره میشه. در سهاه داره الفخر الافتخار، همین افتخار کردن، و عدل قدیم یعنی چیزهای اون به اصطلاح مناقب قدیمی خودشو بازگو میکنه که مثلا جد من کجا بود، پدر بزرگ من، پدر پدر بزرگ من چه کرد تو جنگ فلانی، اینا اون چیزهای گذشته ای که راجع به آبا و اجدادش هست اینو ذکر میکنه. و کذالک الفخر مثل نهر و نهر، فخر فخر و فخر، ایشون ادعا میکنه که یک معنا. در معجم و مقایس اللغه داره الفا و الخاطی، معمولا معجم و مقایس ریشه یابی میکنه، ریشه کلمه رو بیان میکنه بعد استعمالات رو برمیگردونه به ریشه. خود همین الان که عبارات رو میخونید سبک ها داره کم کم این داره میفهمید سبک های اینها به چه شکلی تا حدودی. اصلون صحیح، میگه این اصل صحیح هم هست، معتل نیست. و هو یدل علی عظم و قدم، اصل ریشه دلالت بر بزرگی و قدمت داره. من ذلک الفخر و یقولون فی العبارت عن الفخر، در تعبیر از فخر وقتی میخوان تعبیر بیارن از فخر، عبارت عن الفخر تعبیر از فخر میارن، میگن عدل قدیمی، چیزهای قدیمی رو که فضائل قدیمی آبایش رو بیان میکنه میشه فخر. و هول فخر ایزن، فخر هم مثل فخری معنا. در مفردات در الفخر المباهات فل اشیاء الخارجت عن الانسان، این یه قیدی زد که کلمات دیگران این قید نبود. الفخر المباهات، مباهات کردن یعنی نازیدن، بالیدن در چیزهایی که از انسان خارجه، مثل مال و جاه. مال خارج از وجود انسانه، جاه یعنی اون پست و مقامی که بهش دادن خارج از وجوده. لذا اگر کسی به زیبایی خودش به بالایی فخر نیست، چون زیبایی خارج از او نیست. خب و یقال له الفخر، این یقال له یه احتمال هست که بگیم یعنی یقال به همین، نه حالا احتمال دیگه شاید هم به همین فخر، فخر فخر هم میگن یقال له الفخر، الفخر یعنی به همین فخر که مباهات در اشیا بود فخر هم میگن، مثل اون لغت‌های قبلی میشه که اونا گفتن هم فخر معناش همینه هم فخر معناش اینه، یعنی دو لفظ مترادف. یه احتمال هم دارد که بله، چرا خب دوستان اولا هم یه قاله هم همینه دیگه، یه قاله یعنی یه معنای دیگه اینه که بگیم یقال الله، یعنی به این انسانه میگن فخر، به اون شهر. خب اینم جلو با عبارت این رو دار میکنه، ولی توی هیچ کلمات لغوی دیگه هیچ جا نداریم این مسئله را، این مستبعده، این محصول این باشه. بله؟ که به اون شهر گفته باشن فخر. درسته، ولی این حالا یه نقطه دقیقه که اونا عبارات عبایی نداره، اونا که گفتن احمد عبدالغیم اطلاقش یه اطلاقه، میشه یه قیدش بزنیم، اما این اصلا که چیزی که تر اینا اونا خلافش رو گفتن، فقط میگن فقط و فقط یک معنا فقط همین. حالا این خیلی مهمه کاری داره. بعدم میگه گفته برای دارم فاخر و فخور، میخواد بگه اون شخص بهش فاخر و فخور میگن، اگر این بود مناسب بود بگه و رجلان فخران و فاخران و فخوران، اینجوری اینو این که جدا میکنه معلوم میشه این اسم برای خود شخص نیست. خب عرض کنم که یه احتمال دیگه از این عبارت یقال لهو، یعنی به اون مال و جاهی که خارج از انسان است، یعنی اون شیئی که خارج از انسان است، به او فخر هم میگن. مثلا اینم باز مستبعده که مناسب بود یقال لها بگه در این صورت اشیا و اشیا خارج عن الانسان، اون کلمال و جا مناسب بود و یقال لها الفخر. چی؟ یقال لها الفخر، یعنی به او گفته می شود که برای فلانی فخر است. یقالو و یقالو لحل، های نشین نا تایفیس ها بودشن، و یقالو لحل فخر، برای او فخر است. فخر است یعنی همین اشیا. این برد نیست، این احتمال، اما خب در حد همین یه احتمال است که حالا فعلا نسته، کلمات دیگه هم نیست. خب بعد و فرمده و فخورون و فخیرون علت تکثیر، یعنی فخور به کسی گفته میشه که زیاد فخر میکنه. قال تعالی ان الله لا یحب کل مختال فخور، و یقالو فخرت فلانن علا صاحبه افخر و فخرن حکمت علیه به فضل علیه، یعنی یه فضلی رو بر این گفتم و واسه این فضل برتری دادم، این شخص دادم این دیگه. و یعبر عن کل نفیس بالفاخر، یقال ثوب فاخر و ناقتون فخور، ببخشی تمام شد، و ناقتون فخور عظیمت و زر کثیرت و در، این چیزی که اون چیزی که پستان بزرگ داره شیر زیاد میده، اینه بهش میگن ناقه فخور. در محکم ابن سیده هست الفخر و الفخر و الفخر و الفخار و الفخاره و الفخیری و الفخیرا، فخر رو نگفته، خودش فخر رو نگفته، فخر و فخر گفته ولی فخر از تمد دو بلخصار و فخر الرجل و تکبر. پس دو معنا ذکر کرده، یکی تمد دو بلخصار و یکی هم تکبر. خب تمد دو رو خودش در جای دیگه معنا کرده، گفته تمد ده الرجل تشبعه و فخر به ما لیس عنده، یعنی به چیزهایی که ندارد افتخار میکنه، این میشه تمدد. تشبه هرم با خودش گفته جایی دیگه گفته که یعنی تزین به ما لیس عنده، اینا رو این دو ساره نمیبردم تو این جزبه، بعدها اضافه کردم. خب پس نتیجه چی میشه وقتی این آقا میگه تمدده ابن سیده تمده رو باید کلام خودش. این یه نکته ایست عرض کنم در تتبعات لغوی، وقتی لغوی یه لفظ معنا کرد، معنا به یه معنا به لفظ دیگری که اون لفظ خودش روشن نیست معناش، شما میخواید اون رو پیدا کنید، نرید سراغ کتاب های لغت دیگر، چون ممکنه در معنای خود این لفظ اختلاف باشه، باید به کلام خود این لغوی مراجعه کنید. تمدهه رو ممکنه یه کسی دیگری به یه معنای بگیره غیر از معنایی که ایشون میگیره. خود ابن سینا در المحکم تمدهه رو چجور معنا کرده، حتی در یک کتاب دیگرش هم خیلی نمیشه اعتماد کرد، چون گاهی اینا ممکنه یک محلتی در دوره یک کتاب دنسته در دوره دیگه نظرش عوض بشه و کتاب دیگه میگه. اما در یک کتاب یه خود بعید است که ولی اونم محتمل است اما مستبعده که دو تا نظر مختلف داشته باشه در یک کتاب. خب لذا کلمات خودشون مراجعه کردیم، نتیجه حاصلش میشه تمدح که باب تفاعل یکی از معناش همینه، یعنی چیزی که انسان نداره میخواد به خودش ببنده. این تمدح یعنی اون مدح و ثنایی که ندارد رو میخواد به خودش ببنده. پس ایشون یه معنایی برای فرق کرد غیر از معانی که دیگران اونا میگفتن، فضائلی که حالا در آبایش هست در خارج از ذاتش هست رو بیان میکنه، ولو صادق هم هست درست هم میگه. ایشون میگه نه، فضائل نداشته رو اگر گفت میشه فرق. یه معنی یه معنیش هم معنی تکبر شد. در الفائق میگوید که النبی بله تکبر، یعنی با فخر کردن تکبر کرد، یعنی بله بله این خود نشون میده که اون یکی از اونها اشتباه ظاهرن باید باشه، شاید اون بل فخر که بودم اون اعراب غلط اعرابو داشته باشن فخر باشن. وقت تکبر بل فخر یعنی با ذکر مدهی که ندارد، تنایی که ندارد تکبر دارد. در فائق کتابی است که مال زمخشری و شرح روایات و شاید آیات هم توش باشه، من الان حضور ذهن ندارم آیات هم. نه آیات نیست، فقط روایات. الفائق بی غریب الحدیث، احادیثی که یه نظر معناش مشکله اینها را چکار کرده؟ معناش کرده. مال زمخشری در فائق میگه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی قال النبی صلی الله علیه و آله، یا عن النبی صلی الله علیه و سلم، انا سید و ولد آدم ولا فخره. ادعاء العظم، این که میگه ادعاء العظم یعنی فخر معنیش ادعاء العظم، یعنی دوری عبارت بودن. و منه تفخر فلانون ازا تعظمه، یعنی خودش را بزرگ وانمود کرد نشون داد. البته این باب تفعلشه، تفخره رو به این معنا گرفته، تعظم بسه که شبیه تعظم مثل تکبر نمونه، یعنی خودش رو بزرگ وانمود کرد نشون داد. اما خود سلاسیش فخر به معنای ادعای بزرگی. و نخلتون فخور عظیمتون جز است، اون خرمایی که اون تنش جز صاف خرما رو میگن، اون تنه بزرگی. یوریدون فهمه یعنی پیغمبر اکرم که فرمود که انا سید و ولد آدم ولا فخره، مقصودش ایشون اینه، لا اقول هذا افتخارا و تنفجن. تنفج ظاهرن به معنای ترفق و تعظمه، یعنی به عنوان این که خودش رو رفیع و عظیم بدانه. دیگه اینه که پیغمبر فرمود این رو حضرت فرمود من از باب افتخار و این که بخوام بزرگی خودم را به رخ شما بکشم از این باب نمیگم، بس از چه باب میگی؟ ولیکن شکرن لله و تحدثن لنعمهی، من از باب این که میخوام قدردان نعمتهای خدا باشه. میکی از قدردانی نعمتهای خدا اینه که اما به نعمت رب بکر و حد دیستان نعمت خدا رو بگه، خدا این قدر من دوست داره تفضل کرده. میگه این از باب اینه که میخوام نعمت خدا را بیان بکنم شکرن لله، نه این که بخوام خودم را بزرگ بشمارم. میگیم حالا کمی بله؟ خواهی کسی تصور میکنه که بقیه مردم که از خودشون تعریف میکنن میگن من کیم و کیم، چطور اونا فخر دارن میکنن؟ تصور میشه که نبی اکرم داره فخر میکنه. ازم تماد که میگه سید و ولد آدم، من سرور همه بچه های آدم هم. سید که میگه یعنی از همه سرم، آقای همه هم. میگه این که میگم آقای همه هم از باب این نیست که میخوام از خودم تعریف کنم و خودم رو بزرگ وانمود بکنم، نه، من میگم این لطف و تفضل است که خدا به من کرده، این مقام به من داده. خب در مقدمت الادب یک کتابی زمخشری باز داره، مقدم دوستانی که به قول آقای قرائتی امسال تو بیرسی چه تلویزیون وا کردن، رفقایی که امسال تشریف بودن، من اینا رو عرض میکنم برای اینکه رفقا در جریان بقیه دوستان رو گفتم براشون تا حالا چند بار. یک کتابی زمخشری داره که آن مقدمت الادب، این در مصدر قاموس نور هست. این کتاب خب یک کتاب خیلی با ارزشی از این جهت که زمخشری که فکر میکنم از قرن هفتم و اینها باشه، علمای اون عصر بوده. این کتاب اومده یک لغات، کتاب لغت عربی به فارسی ترجمه کرده. این برای فهم مرادفات این الفاظ به ما یه مقدار کمک میکنه. کتابایی که الان هست مثل فرهنگ ابجدی اینا، خب اینا کتابای روز نوشته شده. و هر چی کتاب میدونید قدیمی تر باشه بیشتر انسان به اون فهم لغات در اون عصر قدیم نزدیکتر میشه که عصر صدور روایات بوده. لذا این مهمه، این از این جهت این کتاب با ارزشه. ایشون داره که فخرت و به کذا علی فلان، بنازیدم به فلان چیزی بر فلان. این پس فخر و معنی نازیدن معنا کرد، ناز کردن. فخرن مصدرش میشه و مفخرن و صوب اون فاخر جامعه خوب، جامعه نیکو، جید، این عربیش. و هیل مفخره، چیزی که فخر آورند بدان، و چیزی که فخر آورند بدان، آنچه بدون نازیدند، این میشه مفخره. و المفاخر جمع، و انا فخورم به، من نازیدم، نازیدم بده. فخور را صیغه مبالغه نگرفته که در مفردات میگفت برای تکثیره، همون اسم وصفی فاعلی براش معنا کرده، چنان که توی بعضی کلمات لغوی دیگر هم در شمس العلوم داره که الفخور الکثیر الفخر، مثل مفردات واسه مبالغه گرفته. قال الله تعالی انه لفرح فخور و یقال ناقه فخور ای عظیمت و زر قلیلت و در. اونجون اونا میگفتن کثیر و در، این میگه قلیلت و در، یعنی فستونش خیلی بزرگه اما چیزی توش در نمیدن. هادا قول ابن درید، ایشون میگه ابن درید در جمهره اینجوری گفت. فقیله هی التی توتی ما انده ها من اللبن، بعضی گفتن نه، ناقتان فخور یعنی اونی که خلاصه هر چی شیر تو پستانش هست خالی میکنه، چیزی تو پستان نگه نمیداره شیر. حالا بعضهم و فرتون فخور عظیم الجردان، جردان ای ذکر، و نخلتون فخور ای عظیمت الجزع، غلیظت الصعد، شاخه های درخت خرما رو میگن. الفخر الافتخار و عد القدیم من الآثار، این شبیه بعض لغوینه دیگه ای که رفت در نهایه داره فیهه، یعنی در حدیث، تو نهایی هم بدونید کتابی است که شرح احادیثه، یعنی لغات احادیث رو بیان میکنه. فیهه یعنی فی الحدیث، هر جا اولش میگه در اول لغت فیهه یعنی اشاره به حدیث داره. انا سید ولد آدم ولا فخر، الفخر ادعا و العظم و الکبر و الشرف. حضرت که فرموده انا سید، ای معناش اینه لا اقوله تبجهن، تبجه رو خودشون معنا کرده یا تبجه فلانون یا تبجه و بکضا ای تعظم و یفتخر، یا تعظمش این اظهار بزرگی میکنه، خودشو بزرگ میشماره. میگه حضرت اینو از باب بزرگ شمردن خود نگفته، بلکه شکران لله و تحدثن به نعمه، شبیه اونی که زمخشری گفته اینجا هم دو معنی. در مصباح هم میگه فخرت و بهی فخرم من باب نفعه. مصباح یکی از خصوصیت هایی که داره مصباح المنیر هم یه لغت خیلی جمع و جور و شسته و رفته، یه خیلی تصویلاتش نیست، هم که باب الالفاظ بیان میکنه، یعنی میگه این باب ثلاثی مجردش از چه بابیه، فعل یفعلوه یفعلوه ایناشو فعلت فعلت اینو با یه مثال ذکر میکنه. فخرت و بکذا من باب نفعه، یه بابش نفعه ینفعوه فعل یفعلوه، و فخرت و به همون معنا بل اسم الفخار بالفعل و هو المباهات بالمکارم اسمش یه اسم مستر و المناقب من حسبن و نسبن و غیر ذالک اما فی المتکلم او فی آبایی، چیزی که در خودشه یا در پدرانش هست به یه اون میشه فهم. خب تو تا لغت دیگه هم هست، نمیدونم وقت داریم این آرام بخونیم وارد ره دیگه داریم. خب این دو تا لغت هم من تون بعد اضافه کردم. یکی لغت معجم الوسیط، معجم الوسیط یک کتاب معاصر لغویه و دراهن در مصر تدوین شده، یا حالا یا سوریه، اینش الان رو ترتیب کردم. یه لجنه ای کار کردن اینا، گروهی بودن، یه کار جمعی و گروهیه، از این جهت یک اتقانی توش هست. کتاب یه جلد هم از جمع و جور خوب همونجا تو کتابخونه آقای عمومی هم تو اون دفتر هست. اونجا میگه فخر الرجل، فخر الرجلو یفخرو فخرن، البته یفخراشو نمی نویسه یفخرو، یه خط زمینه می کشه روش یه فتحه می داره، یعنی یفخرو باشه. فخرن و فخارن و فخارتن تباها به ماله، یعنی مباهات کرد به اون چی که داره و به مال قومه برای سرن قومی داشت من از محاسن اونا رو بهش نازی مباهات و تکبره، یه خط تیره میذاره میگه و تکبره، یعنی معنای دومشه، یکیش مباهات و یکیش تکبر. فهو فاخران و فخور، فخور به معنای فاخر گره و رجله، یعنی با اولش فخر الرجلو بود، حالا فخر الرجله یفخرو فخرن غلبه فی الفخر، گفت فاخر توهو ففخر توهو معنا کردن غلب توهو. میگه اگر گفتی فخر فخر تو رجله یعنی غلب توهو فلفخ، و فاخرهو مفاخرتن و فخارن آرزهو فلفخ، فخرهو علی فزدلهو و فخره فخره، یعنی و فخره به معنی فخره میاد، تفاخره تعاظمه و تکبره، و القوم تفاخر القوم یعنی فخره بعضهم علی بعض. در المنزل هم گفته که فخره یفخر و فخرن و فخرن و فخارتن و فخارتن و فخری هم نایی که قبلن داشتیم باها، و تمزه بالخصاب بالخصال و المناقم و المکارم اما فی او فی اهلهی خانوادش، و هو یعنی فخره هو یعنی غلبه هو فی الفخر، و فخره هو علا فلانه یعنی فضله هو علیه، اتخاذ ننم تو لغت های قبلی داشتن. خب بعد داره که تفخرن، بله فخرن یفخر و فخرن و تفخرن من انفر و تکبرن. میگه اگر با من بیا، این به معنای اون اینه که انسان ابا بکنه از پذیرفتن یه چیزی و تکبر ببرد. فخره و فاخره علی فلان فضله علیه فلفه. خب دیگه این حالا عمدش همین بود که مطالبش قضیه فخر عرض کردم در حل مونده. و حل مونده کتاب بود که بعضی لغوی بعضی فقها ها خیلی به اعتنا دارن، حالا به خاطر کتاب دسترسی و جمع جور راحتی هم هست. این محصل اون چیزی که عبارات است که مقلقبیین فرمودن. حاصل اینا رو اگر بخوام به طور اجمال فعلا بحث بیان بکنیم اینه که انفق این است که انسان، این عبارتی که اینجا آوردم عبارت خوبی نیست، بعد این عبارت عوضش کردم، بعد نکتش معلوم شد چرا عبارت عوض کردم. ان الفق هو ان یذکر الشخص لنفسه مناقب و فضائل و یضاهی بها. شخص برای خودش فضائلی را ذکر بکند. حالا ها اینجا که گفتن فضائل او یعنی داره، این عبارت معنیش که داره، بعد جمع عبارت دقیق نیست عوضش کردم. فضائلی را برای خودش بشماره، یه جوری بگیم که حالا با همه لغویین بخوره. و یباهی به ها مباهات میکنه میباله به اونها. این اجمال مطلبه. تفصیل بحث رو باید در چند جهت بحث کنیم. باز این نکته رو عرض بکنم شما در خدمت بعضی دوستان جدیدن. ببینید معمولا شما تو کلمات که میبینید که لغات رو بررسی میکنن، مفاهیم رو بررسی میکنن، گاهی یه تعریف یه خطی دو خطی از یک کلمه میکنن و رد میشن. اینجور تعریف کردن لغات گاهی باعث میشه که انسان یک زوایای از یک مفهوم رو توضیح بده، زوایای دیگرش مجمل و مهمل رها بشه. به نظر ما این تجربه‌ای که تو این چند سال هم داشتیم، اگر ما بخوام یک مفهوم رو بررسی بکنیم باید جهت جهت بکنیم، بگیم آقا تو این مفهوم پنج جهت باید بحث، هر کدام یک زاویه این مفهوم. الان مثل با مثال من اینجا اجمالش عرض کنم، ما اینجا الان 6 تا جهت مطرح کردیم که 5 تا توی اینجا مجرد یکم بعد دوباره اضافه کردم به 6 جهت. یکی این که آیا هر گونه ذکر منقبتی این مصداق فخر میشه و ممکنه حسن و ممدوح باشه، مثل این که پیغمبر مناقب به خودش ذکر کرد در مورد انا سید ولد آدم، ممکنه هم قبیح باشه مثل یه آدمی که برای خودنمایی و تکبر میاد مثلا فضائلش نفت. آیا فخر مطلق ذکر مناقب است که این تقسیم میشود به حسن و قبیح، یا اینکه نه ذکر فضائل است به نحو قبیح، یه قیدی توش افتاده که فخر کلا میشه یه چیز مذمومی، یعنی ما فخر خوب نداریم طبق این احتمال دوم، همه فخرها بدند. طبق معنای اول دو جور ما فخر داریم، و اگر یه روایتی در مذمتش وارد شد این خودش محمول قرینه می شود که مقصود اینجا اون فخر مذموم، ولی روی احتمال دوم نه، اصلا فخر کلن بده، یعنی به عنوان اولیش حالا کار نداریم، یه عنوان ثانوی یه وقت عالی می شود مثل چز، چز یه مفهوم است که به عنوان اولیش بده قبیحه، اگر یه عنوان ثانوی مثل حفظ نفس محترمه برش تاریش. این آیا اونجوریه یا نه؟ این یه جهت بحثه، سوال بحث داده. بله؟ آه باید یه قیدی روش عکس بکنیم مختلف بشه. یه جهته، یه جهت بحث اینه که آیا بحث اختصاص دارد به اینکه انسان فضائل قدیمی را حتما نقل کنه، چون گفتن عدل قدیم و عدل قدیمی، یا اینکه نه یه منقبتی که الان همه الان بلچه داره نقل کنه، این هم اسمش بخره، این هم یه جهت دیگه، یه رفتی به اون جهت قبلی نداره. چقدر فرمیدی؟ چه بگیم بحث مطلقا ممدوحه، چه بگیم بخشش ممدوحه بخشش مزدومه، بلاخره این بحث دوم باید بشه که قدیمی ها فقط فخره یا مطلق ذکر فضاره. این یه جهتی دیگه. جهت سوم این است که آیا فخر اختصاص دارد به این که انسان فضائل خودشو بگه یا فضائل دیگران هم اگر بگه فخره، دیگران هر چی یا باید آبا و اجدادش باشه یا باید یه نهری بهش ارتباط داشته باشن برای رفیقشه. این هم یه جهت بحثه که دیدید تو بعضی کلمات رو گفتن که فضائلهی یا قومهی اصل می کردن، باز این جهت به اون دو جهت قبله رفتی نداره. جهت دیگر این است که آیا فخر مختص است به اون فضائل و چیزهایی که خارج از وجود انسانه، که بعضی اون رو قبیهیم قرید کردن مثل مفردات، اگر انسان به زیبایی که حالا دارد یا ندارد ببالد او فخر نیست، چون خارج از اون نیست یا به علمش، یا نه مختص به این نیست، حتی انسان به چیزایی که در نفسش هست هم این هم بگه، این هم میشه مصداق چی؟ فخر. این هم یه جهت بحث. وقتی چهار جهت، یه جهت پنجم، من گفتم پنج شیش جهت، نه چهار جهت جزو بودم، جهت پنجمی هم اینجا اضافه کردم. آیا فخر اختصاص دارد به این که انسان فضائلی که ندارد بگوید، که در محکم ابن سینا اینجور برداشت کردیم از کلامش، یا اونجایی هم که فضائلی که واقعا دارد بگوید اونم مصداق فخره؟ ببینید اینا همه جهاتی است که هیچ کدوم ربطی به دیگری نداره، هر کدوم یه زاویه جدا. خب نمیشه همه اینا رو مندمجش کرد تو دوتا خط گفت برد، یا یک عبارتی پیدا میشه که مثل معما میشه که فهمش دوباره دو صفحه شرح میخواد، یا بهترش اینه که منطقیش همینه که انسان جهت جهت بکنه، کاملا این بحثا رو جدا جدا یکی چی بحث بکنه. چه چی؟ بله خب ایب نداره، حالا اینم ایب نداره، اینم یه نقطه خوبی است که آیا فخر، بله حتما باید، بله نه حالا ممکنه یه جهت دیگه داشت، اون مخصوص قصد مخصوص نباشه، این حالا یه توضیح خواهم از خواهم کرد اصلا، انشاءالله هفته آینده شنبه انشاءالله این بحث رو تجیری خواهیم کرد. و صلی الله و علی محمد. میشه وسیع ترم کرد، منطقه ما دیگه هر کی کتاب لغت، کتاب نرم افزار نور بود، کتاب های که مهم لغت هست، حالا بعضی کتاب ها هستش که اینا خیلی یا مطلب مثل الافتاح مثلا، یا فرض کنید کتاب الماء، نام کتاب هایی که گاهی اونجا آمده، اینا گاهی یا مطلب ندارن یا تکرار دقیقا حرفای دیگران بوده، اینا رو ما نیوردیم. معمولا خب مثل افراد مثل زمخشری، مثل همین مثل آلمانی فیومی، اینا معمولا دوست لغویین، خود خلیل که این کتاب الین، اینا معمولا کتاب های لغویین تراز اول تقریبا محسوب میشه. اونم بله کتابی قابل توجه، ابن فارس. نه حالا ما معمولا همه رو میبینیم، من معمولا تو این در مقصد 30 تا کتاب لغت هر آورده، من همه رو نگاه میکنم، برای گزینش میکنم از این بار که اونایی که نکته دارند رو میارم، اونایی که تکرار صرف باشه رو معمولا نمیارم، من لسان و لغت رو نمیارم چون معمولا لسان جمع‌آوری حرفای دیگران میکنه، خیلی وقتا قشنگ میگه مثلا از حرید اینجور گفته، نمیدونم فلانی اینجور گفته، اینا خب نیم ارزش نداره که حالا کلامیشنم دوباره تمر نمیشه.
فلانه،